بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این آیه کریمه که و جاء الذین تبعوک فوق الذین کفروا الى یوم القیامه. آیه می‌فرماید که در ادامه اون پیامی که برای جناب عیسی آمد که رافع و که الیه و متحرک، ما تو رو به سمت خودمون عروج میدیم و تو رو از شر این کفار خلاص میکنیم، آمد که تابعان تو رو فوق کفار قرار میدیم. حالا بحث شده در این که وعد منه تعالی انه سیفوق و سیفوق و متبعی عیسی علی مخالفی الکافرین به نبوته، این که خداوند تابعان عیسی رو بر مخالفان کافر به نبوت جناب عیسی برتری خواهد داد و ان تفوقهم هازا سیدوم و الی یوم القیامه، این تفوق و برتری هم تا قیامت ادامه پیدا خواهد کرد. و انما ذکر تعالی فی تعریف هؤلاء الفائقین، حالا این فائقین کیا هستن؟ فرمود الذین تبعوه، کسانی که اتبعو که تابع تو بودن، و ان غیرهم هم الذین کفروا، و اون کسانی که اینها قراره بر اونها برتری داده بشن الذین کفروا هن، کفارن. من غیر ان یقولهم بنو اسرائیل او الیهود المنتهلون به شریعت موسی. پس پیام آیه اینست که مسیحی را بر یهودی برتری میدیم، پیام آیه اینست که تابع عیسی را بر کافر به نبوت عیسی برتری میدیم. غیر انه تعالی لما اخذ الکفر فی تعریف مخالفیه، و نکته مهم اینجاست که فرمود الذین تبعوا که فوق الذین کفروا، معلوم میشه که کسی که تابع عیسی نباشه کافره. از اینجا که صفت کفر رو در تعریف مخالفان عیسی حق تعالی به کار برد، ظهر منه ان المراد باتباعه هو الاتباع علی الحق. منظور از تبعیت از عیسی، چون اگه تابع عیسی فقط تابع در نام باشه که مخالف عیسی نمیشه کافر، میشه یهودی مسیحی، میشه عنوان مسلمان یهودی مسیحی دیگه. ما نمیگیم که مسلمان و کافر، که در مقابل مسلمان که کافر نیست. اگر بحث عنوان باشه، یه عنوان عنوان مسلمانه، یه عنوان عنوان مسیحیه، یه عنوان عنوان یهودیه، یه عنوان عنوان بوداییه، میگه مسلمان مسیحی و یهودی و بودایی، اگه بحث عنوان باشه. اما اگه بحث عنوان نباشه، از این ترتیبی که اینجا من نفرمود که بعد جائل الذین تبعوک فوق اليهود فوق بنی اسرائیل، اگه میگه فوق بنی اسرائیل فوق یهود، از اینجا معلوم میشد که فقط بحث عنوان مطرحه. یعنی هر کسی عنوانش مسیحی باشه تا قیامت بر یهودی بر بنی اسرائیل برتره. لذا میفرماید که از اینکه کلمه کفر رو در تعریف مخالفان عیسی اخذ کرد، معلوم میشه که متبعان عیسی متبعین بر حقن، اعنی الاتباع المرضی لله، یعنی تبعیتی که اون تبعیت مرضی خدای تعالی باشه. لذا در مقابل این تبعیت میشه کفر، یعنی اگه کسی این تبعیت رو نداشت میشه کفر. خب این چیه که مقابلش کفره؟ معلومه تبعیت از حق، نه عنوان. با صرف عنوان که کسی کافر و مسلمان نمیشه که. خیلی اینجا مطلب مهمه ها، الان ایشون یه استفاده خیلی زیبایی میکنه که البته دعب علامه در همه جا همینه، ما بارها عرض کردیم فرمایش ایشون. خب فیکون الذین اتبعوه هم اتباع المستقیمون من النصارا قبل از ظهور الاسلام و نسخ دین عیسی و المسلمون بعد از ظهور الاسلام. پس تابعان عیسی کیا میشن؟ تابعان عیسی میشن مسیحی هایی که قبل از ظهور بودن تا زمان اسلام. اسلام که آمد دین عیسی نسخ شد. خب اگر اسلام دین عیسی رو نسخ میکنه، و خود جناب عیسی قبلا خبر داده که بعد از من پیامبری میاد، بشارت داده به حضور چنین پیامبری و دستور داده که تابعانش تابع این پیامبر بشن، از این لحظه به بعد که دین اسلام میاد، دین عیسی نسخ میشه. پس از این لحظه به بعد کی تابع عیساست؟ کسی که اسمش مسیحیه یا کسی که منتهی به دین اسلامه؟ پس تابعان عیسی میشه مسلمون از این به بعد، نه مسیحی. لذا تابعان عیسی، ما هیچ قائل به مسیحی و یهودی نیستیم. ما اصلا مسیحی و یهودی نداریم، ما یه دین بیشتر نداریم. ان الدین عند الله الاسلام، ان ابراهیم نه مسیحی بود نه یهودی، بلکه کان حنیفا مسلما. ابراهیم حنیف و مسلمان بود، اون تا مسلمان بازم نه عنوان مسلمان که ما میگیم، مسلمان حقیقی نه مسلمان عنوانی. لذا میفرماید که بعد از قبل از ظهور اسلام تابعان عیسی میشن مسیحی ها و بعد از اسلام میشن مسلمان ها. فانهم هم اتباعه علی الحق و علی هذا فالمراد به تفوق هو تفوق به حسب الحجه دون از سلطنت و سیطره. پس این برتری حالا چجور برتریه؟ آیا برتری از نوع حکومته که اینا حاکمه بر اونها میشن، سلطه بر اونها پیدا میکنن، اینا زیر دست اونها میشن، یا مقصود برتری از لحاظ حجت و برهانه؟ ولو که اونا حاکم باشن ولی اینا برهان و حجتشون بر اونا برتره. این گوینده میگه منظور برتری از لحاظ حجته. خلاصه محصل معنای آیه اینه که ان متبعی که من النصارا و المسلمین، جناب عیسی تابعان تو از نصارا و مسلمان، حجتشون بر حجت کافرین تا قیامت برتر خواهد بود. هازا ما ذکره و ارتزال مفسرون، این قولیه که این گوینده گفته و مفسرون هم اینو قبول کردن. اما علامه میفرماید که والذی اراه ان الایه لا تساعد علی، اون چیزی که ما میفهمیم اینه که آیه این معنی رو قبول نمیکنه. پس این معنای تفسیری رو علامه قبول نکرد. لا تساعد علیه، لا به لفظها لا به معناها، نه لفظ آیه مساعدت میکنه به این معنا، نه معنی آیه مساعدت میکنه به این معنا. چرا؟ چون ظاهر این آیه که فرمود انی متوفی که و رافعه که الیه و متحره که من الذین کفروا و جائل الذین تبعوک، این اخبار از آینده است. یک، و انه سیتحقق فی ما یستقبل حالت تکلم، این که در الان داره با جناب عیسی تکلمی میشه که ای عیسی ما تو را توفی خواهیم کرد، تو را بالا خواهیم برد، تو را پاک خواهیم کرد از شر این کفار و تابعان تو را برتر از اینا قرار خواهیم داد. این یک اخباره از آینده است که یک توفی و رفع و تطهیر و جعلی اتفاق میفته. وعد حسن و بشرا، یه وعده حسن و بشارت به جناب عیسی است. و ما هازا شأنه لا یکون الا فی ما سیأتی، و شأنش مربوط به آینده است. و من المعلوم ان لیست حجت و متبعی عیسی الا حجت و عیسی، حجت تابعان عیسی همون حجت عیسی است. مگه امروز حجت عیسی، امروز که خدای زنده است، بر حجت یهودی ها برتر نیست؟ که خداوند داره خبر از یه آینده ای میده که حجت اینها برتر خواهد شد. همواره حجت انبیا برتر از حجت مخالفانشون بوده. این چه اخبار از آینده ای میشه؟ چه بشارتی میشه؟ بشارت نیست، این چیزی که هست که بشارت نمیشه. و من المعلوم ان لیست حجت متبع عیسی الا حجت عیسی، حجت تابعان عیسی که همون حجت عیسی است. حجت عیسی هم همین الان برتر از حجت غیر عیسی است. و هی التی ذکرها الله تعالی فی ضمن آیات البشاره، اینا در ضمن آیات بشارت در بشارت مریم گفته. و هاذه الحجج حجج فائقه حین حضور عیسی، در همین زمانی که عیسی حاضره قبل از رفعش حجتش برتر از حجت دیگرانه. و بعد رفع عیسی بل کانت قبل رفعه اقطع، قبل از اینکه خود عیسی بره که محکمتر حجت، که چون خودش حاضره. و اوزفی رفع شبهه فما معنا وعده انه ستفوق حجت متبعیه چه معنی داره که خدای تعالی وعده بده که به زودی حجت تابعان تو بر حجت اون، یعنی استدلال اینا بر استدلال اونا برتری خواهد یافت، اونم تا قیامت. خب فإن قلت لعل المراد من تفوق الحجت تفوق من جهت المقبولیه، ممکنه شما بگیم بله درسته که حجت انبیا همیشه برتره، اما گاهی از اوقات هست که در زمانها ولو حجت انبیا برتره نمیپذیرن اینو، اما گاهی هم سر تعظیم فرود میارن. منظور آیه اینه که به زودی سر تعظیم فرود خواهند آورد در مقابل حجت عیسی. اگه شما بگین که چنین چیزیه، قلتو مرجع و ذالک اما الی تفوق متبعیه الحقیقیین من عیسی السلطنت والقوت، یا مقصود این است که حجتشون از حیث سلطنت و قوت تحقق پیدا خواهد کرد که والواقع خلافو، که همچین اتفاقی نیفتاده و هنوزم نیفتاده، و احتمال ان یکون اخبارن ان ظهورن للمتبعین و تفوق منهم سیتحقق فی آخر الزمان، یا مقصود آخر الزمانه که لا یساعد علیه لفظ الآیه، و اما الی کثرت العدد، یا مقصود کثرت عددیه، و ان یراد ان متبعیه سیفوقون الکافرین، عددشون بیشتر خواهد شد، ایکون و اهل الحق بعد عیسی اکثر و جمعا من اهل الباطل، ففیه مضافن الی ان الواقع لا یساعد علی، اولا واقعیت که اینطوری نیست، اهل باطل همیشه بیشتر از اهل حق بودن، فلم یزل اهل الباطل یربو و یزید و جمعهم علی اهل الحق من زمن عیسی الی یومنا هذا، فقط بلغ الفصل 20 قرنن، 20 قرن گذشته هنوزم تابعان باطل بیشتر از تابعان حق، و لفظ آیه هم یاری نمی کنه. پس بالاخره آیه چی میخواد بگه؟ فرمید فإن الفوقیت فی الآیه و خاصتا من جهت کون المقام مقام الانباء ان نزول سخط الالهی، فوقیتی که آیه میخواد بگه خصوصا این که این آیه الان در مقام خبر دادن از سخط خداست، آیه در مقام اعلام خشم خداست، این یناسب القهر و الاستعلا، با قهر و غلبه و استعلا مناسبت داره، اما من حیث الحجت البالغه، یا از حیث حجت، یا از حیث سلطه و قوت، یا از حیث کثرت عدد، فلا یناسب المقام کما هو ظاهر. پس چیه؟ میفهمد معنی آیه اینه، این انتخاب تفسیری علامه است. والذی ینبغی ان یقال ان الذی اخذ فی الآیه معرفا للفرقتین، آیه دو تا گروه رو داره معرفی میکنه. الان ایشون با این مقدمات این نتیجه بسیار عالی میگیره. یک، الذین تبعوک، این یک، و دو، الذین کفروا، این الان دو طرفه، دو گروه هن، یه گروه تابعان تو هن، یه گروه هم کفارن. والفعل انما یدل علی تحقق والحدوث دون التلبس الذی یدل علیه الوصف کالمتبعین والکافرین. ببین این خیلی مطلب دقیقیه. یه موقع شما در تکلمتون از وصف استفاده میکنید، یه موقع از فعل استفاده میکنید، یه موقع شما میگید علیون عالمون، اینجا یعنی علی عالم است، عالم اسم فاعله، اسم فاعل دلالت بر تحقق میکنه، یعنی همین الان عالم است. اما یه موقع میگید که علیون یعلمو، به جای که بگید عالمون میگید یعلمو، یعنی علی خواهد دانست. فعل دلالت به پیدا کردن اون صفت در آینده میکنه. اگه بگه الذین هم کافرون، یعنی کسایی که همین الان کافرن، اما وقتی آیه میفرماید الذین کفروا الذین اتبعوا، فعل دلالت بر تحقق و حدوث در آینده میکنه، نه دلالت بر تلبس که همین الان این صفت رو داشته باشه. نگفت متبعین و کافرین که معنیش تلبس فعلی باشه، تلبس یعنی پوشیدن، یعنی همین الان این صفت رو داشته باشه. و مجرد و صدور فعل من بعض افراد امت معرضاء الباقین بهی و سلوک لاحقین مسلک السابقین و جریهم علی طریقتهم کافن فی نسبت ذلک الفعل الیهم، کما ان القرآن یعنب الیهود و یوبخهم علی کثیر من افعال سلفهم که قتل الانبیا و ایذائهم و الاستکبار هم امتثال اوامر الله سبحانه و رسوله و تحریف آیات الکتاب و غیر ذالک و علاهازا سه ان یراد بالذین کفروا الیهود و بالذین اتبعوا النصارى لما صدر من صدورهم و سلف من الایمان به عیسی و اتباعه و کان ذالک ایمانا مرضیا و اتباعا حقا و این کان الله سبحانه و لم یرتز اتباعهم له بعد از ظهور الاسلام و لاتباع اهل التسلیس منهم قبل از ظهور دعوت الاسلامی. اینو میگن مفسر میفرماید که دور تند گذاشتم زود اینو بخونم. میفرماید که ببین یه موقع است که ما میگیم کسانی که عیسی رو پذیرفتن اینا میشن تابعان عیسی، کسانی که عیسی رو نپذیرفتن میشن کافر. خب این مال اون زمانی که خود جناب عیسی آمد و یه عده پذیرفتن و یه عده نپذیرفتن. امروز که الان در زمان اسلام 600 سال گذشته از زمان عیسی، این یهودی بدبختی که الان هست که دیگه کافر نیست که، چون الان عیسی در کار نیست که ببین به عیسی ایمان بیاورد یا نیاورد. پس الذین کفروا فقط مال اونایی که در زمان خود عیسی بودن، دیگه مربوط به این یهودیای امروز نمیشه. میفهمید اینطوری نیست. قرآن کریم فرهنگش اینه که اگر یه قومی یه کاری رو انجام بدن و قوم دیگری پشت سر اینها بیان و به فعل اینها راضی باشن، این قوم هم جز اونا حساب میکنه. لذا در زمانی که قرآن داره نازل میشه، داره یهودیای مدینه رو توبیخ میکنه، میگه شما انبیا رو کشتید. این بدبخت ها که انبیا رو نکشتن، اینا پدرانشون 10 تا 15 تا 20 تا نسل اون طرفتر انبیا رو کشتن. چرا قرآن به اینا میگه شما انبیا رو کشتین؟ داره اینا رو توبیخ میکنه بر قتل انبیا، میگه چون اینا به فعل اونا راضی بودن. یعنی اگر الان انبیا همون روز، انبیای اون روز امروز هم زنده بودن، همینا که بچهای اونا اینا انبیا رو میکشتن. لذا فرهنگ قرآن کلیم اینه که اگر فعلی از یه قومی صادر بشه و قوم دیگه‌ای به اون فعل راضی باشن، قرآن اینا رو هم جز اونا به حساب میکنه. از همین آیات اهل بیت استخراج کردن، فرمودن الراضی به فعل قومن کداخل فیهم اهم. اگه کسی راضی به فعل یه قومی باشه، مثل اینه که جزء اوناست. میگه وقتی که در صفین پیاده شدن، یکی از اصحاب امیرالمومنین گفت که ای کاش برادرم هم اینجا بود، خیلی دلش خواست تو این جنگ همراه ما باشه. حضرت فرمود برادر تو و تا آخر هر کسی که دلش بخواد اینجا حاضر باشه ماماست. میگه یه نفر سرش جای زخم بود، گفتن این جای زخم چیه؟ گفت ما رو جنگ صفینه. گفتم آخه جنگ صفین کجا؟ الان کجا؟ جنگ صفین مثلا ماره 1000 سال پیش بوده، کجا؟ چرا دروغ میگی؟ گفت من دروغ نمیگم، ما داشتیم با یه رفیق داشتیم رد میشدیم از منطقه صفین. حالا مثلا این داستان مال 50 سال پیشه. از منطقه صفین رد میشدیم، بعد به اونجا که رسیدیم گفتم ما اینجا صفینه. سالها بود که آرزو داشتم ای کاش من در صفین بودم، در سپاه امیرالمومنین میجنگیدم. میگه اون طرف گفت اتفاقا منم سالها آرزو داشتم که کاش در جنگ صفین بودم و علیه این علی میجنگیدم. گفت بس بیا ما دوتا با هم دیگه بجنگیم به نیت جنگ صفین. خلاصه میگه جنگیدیم و این یه زخمی به سر من زده، داشت بر من غلبه میکرد، من از امیرالمومنین کمک خواستم، حضرت حاضر شد و این از بین رفت و مفصل داستان. بعد میگه حضرت اشاره کرد زخم سر من خوب شد، به من گفت هر کسی ازت پرسید این چیه بگو مال جنگ صفینه. حالا من نمیدونم این داستان واقع شده یا نشده، نقد کردن اینو. لوفورس که واقع نشده، این مطلب درستی است که الراضی به فعل قومن کداخل فیه ما. فطرت انسانی ما اینو میپذیره که اگه انسان به فعل یه قومی راضی باشه، مثل اینکه داخل در اونهاست. لذا میفرماید که با توجه به این توضیحات، منظور از تابعان عیسی مسیحیاست و منظور از الذین کفروا یهودیاست. و مراد آیه چیه؟ فالمراد جعل النصارا، مراد اینه که مسیحیا یعنی تابعان عیسی تا قیامت فوق یهودیا خواهند بود. و هم الذین کفروا به عیسی و مکروا بهی و الغرض فی مقام بیان نزول سخط الهی علی الیهود. غرض این آیه اینه که میخواد بگه سخط و خشم خدا بر یهود نازل شده و حلول المکر بهم، مکر خدا یقه اینا رو گرفته و تشدید العذاب علی امتهم و عذاب بر امت اینها شدید خواهد شد. و یعید و هازل معنا تغییر الاسلوف الایت تالیه و هاهنا وجه آخر. یه وجه دیگه هم هست، این بهترین وجه در توجیه آیه است، این خیلی زیباست. فقط هاهنا وجه آخر و هو ان یکون المراد بالذین اتبعوا هم النصارى والمسلمون قاطبتن. منظور از الذین اتبعوا مسلمون مسیحی هاست و آیه داره خبر میده ان کون الیهود تحت اذلال من یذعن لزوم اتباع عیسی. یهودی ها تا قیامت زیر سلطه مسیحی ها خواهند بود، یعنی تحت اذلال مسیحی ها خواهند بود. و تقریب و عین التقریب هازا احسن الوجوه فی توجیه الایه عند التدبر، حالا هر چی کدوم که هست. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون. جمع بندی میخواد بکنه داستانو، میفرماید بازگشتتون به سمت منه، حاکم منم. فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخره. حکم منم اینطوریه، حاکم منم و حکم من اینه که الذین کفروا اعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخره. اینجوری نیست که آثار عذاب فقط مال آخرت باشه، در دنیا هم یک قبلش یه باد قبل از طوفانی حاضر میشه. بله الان هم همینطوریه دیگه، درسته که در پشت پرده همه مجاری قدرت در دست یهودی هست، ولی در واقع الان در پنجه مسیحی ها هستن دیگه، اونه یه ابزار آلت دستن. برتری نیست، گفت ذلیل اینا هستن، تحت اذلال اینا، زیر پرچم اینا. الان اگه آمریکا نباشه اسرائیل کاری میتونه از پیش ببره؟ الان اسرائیل درسته که در پشت پرده اداره کننده است، ولی الان خود اسرائیل تحت اذلال کیه؟ آمریکا اگه نباشه اسرائیل در کار نیست که. الان یه قطعنامه وقتی بر علیه اسرائیل تصویب میشه آمریکا وتو میکنه. اگه اسرائیل بخواد تصمیم بگیره که مثلا به فلان جا حمله بکنه، با یه اشاره رئیس جمهور آمریکا میشینه سر جاش. بله در باطن حالا ما میگیم که اینا هزینه تبلیغات اونا رو میدن و نمیدونم اینا اداره میکنن، منابع مالی دست ایناست، اینا درسته، ولی مثل یه پولداری میمونه که همه منابع مالی دستشه ولی گرفتار داروغه شهره. بالاخره داروغه سبیل داروغه شهر رو این چاق میکنه، چرب میکنه، ولی داروغه شهر اگه نباشه این نمیتونه که ارشاد که هر جنایتی که دلش بخواد انجام بده. الان هم در واقع دنیا همینطوریه، منابع ثروت در اختیار یهودی هاست، ولی یهودی ها ذلیل ارشاد که دست قدرت مسیحی ها هستن. الان اروپا و آمریکا پشتوانه یهودی ها هستن دیگه، اگه اینا نباشن یهودی که در کار نیست، یهودی کاری نیست که. این عذاب اذلاله دیگه، ذلیل اینا، اینا دلشون نمیخواد تحت سلطه حتی یک مجموعه مثل مجموعه آمریکا باشن. اینا برنامهشون برنامه از نیل تا نیله، نه از نیل تا فرات، یعنی یه دور زمین رو میخوان چرخ بزنن، از این ساحل نیل برن برگردن اون یکی ساحل نیل. اینا رو اگه رهاشون بکنی دنیا رو یه جا میخوان. یهود جماعت اینطوریه، یهود به چیزی قانع نیست. میفرماید که عذاب دنیا و آخرت برای یهود. از این آیه فهمیده میشه که یهود در دنیا و آخرت مورد عذاب خواهند بود. و هازا عهد و شواهد علی ان المراد به تفریق اما الذين امنوا و عملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم. خب حاکم منم، این گروه عذاب دنیا و آخرت براشون صادر شده. اما الذين امنوا و عملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم. خیلی دقت بفرمایید که میگه تدبر در قرآن کنی یعنی این. ببخشید و از ما یه سوالی میپرسن، ما همیشه اینجا تذکر میدیم دست به دست بچرخه که کسی از ما دلخور نشه. مثلا اسمس میزنن که حالا این مسئله من شوخی میکنم ولی چون نمیخوام سوالو بگم، مثلا میگه حرکت جوهری چیست. خب حرکت جوهری که نمیشه با اسمس جواب داد که، توضیحات لازم داره. بعضی از سوالا رو نمیشه با پیامک جواب داد، اونم اینو بخی بگین اینجوری اینجوری بزنی. یکی انقدر یه بار انقدر زده اونم انگشتم تا چند روز درد میکرد، نمیشه با پیامک جواب داد. یه سوالی احتیاج به توضیح و شرح و بیان داره. میگه چه جوری قرآن بخونی؟ خب چجوری قرآن بخونیم؟ شما ببینید که یک شخصی که تدبر در آیات قرآن کرده، الان موضوع سخن چیه؟ موضوع سخن اینه که خدای تعالی میگه من حاکمم، حکم میکنم. یه عده عذاب دنیا و آخرت، اون یه عده کیان؟ میگه اما الذین کفروا، نگفت اما الیهودیین، اما المسیحیین، نصرانیین، اما مثلا بودایین، میگه اما الذین کفروا. پس الذین کفروا مشعر به علیته. چرا خدایا عذاب میکنی؟ چون کفرو. خب این ور فرمود که اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، نگفت اما المسلمین، اما شیعیان امیرالمومنین، اما مسیحیین، فرمود اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات. از اینجا چی میفهمین؟ این سوال باشه تا ببینیم علامه چی میفهمه. میفرمد هازا وعد حسن بالجزاء الخير للذین اتبعوا، این وعده حسن به جزاء خیر برای تابعان، چون بحث تابعانه دیگه. الا ان مجرد صدق الاتباع لم يستلزم استحقاق جزیل الثواب، فقط صرف عنوان اتباع ثواب نمیاره با خودش. لذا اون آیه فرمود الذین اتبعوا که، این آیه دیگه نفرمود اما الذین اتبعوا کفیو و فیهم اجورهم، ای عیسی ما تابعان تو رو بهشون اجر میدیم. چرا؟ چون وقت فرد مسیحی ها میمدن میگفتن ما تابعان عیسیم، ما میگفتیم برو پیکارت شریعت شما نسخ شده، ما مسلمونا تابع عیسیم. خدای تعالی چی میگه؟ نه توی مسیحی تابع عیسی، نه توی مسلمون تابع عیسی، نه اون یهودی بدبخت چون عنوانش یهودیه خارج از تبعیت است. پس کی تابع عیساست؟ فرمود اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این تابع عیساست. حالا میخواد یه آدمی باشه در عمق جنگلای آمازون زندگی بکنه که هیچ شهر و شهرنشینی ندیده باشه، میخواد تو اروپا باشه، میخواد تو آمریکا باشه، میخواد در قلب کشورهای اسلامی باشه. لذا میفرماید که لأن الاتباع كما عرفت وصف صادق على الامه بمجرد تحققه، به محض اینکه این اتباع تحقق پیدا بکنیم یا ما تابع عیسیم، خب ما تابع امیرالمومنینیم، عنوانشو داریم، و صدوره عن عده من افرادها، در ضمن مملکت ما مملکت چیه؟ شیعه است یا سنیه؟ مملکت شیعه است، ولی همه مردم ایران شیعه نیستن، ولی به مجرد اینکه جمع کثیری از اینها شیعه باشن میشه شیعه. آیا اون وقت همه رو نجات میده با این عنوان؟ میفرماید که هین ازن انما یؤثر الاصل الجمیل و ثواب الجزیل به نسبت الى من طلب و سبهی شخصا. آیه میگه که اگر یه عنوانی اومد طبق عمل یه عده از افراد روی یه جامعه، همه اون جامعه نجات پیدا نمیکنن. کی نجات پیدا میکنه؟ کسی که اون عنوان روش اثر شخصی گذاشته باشه. لذا آیه میفرماید که الذین آمنوا و عملوا الصالحات، نگفت الذین اتبعوا که، از اینجا یه جمله بیرون میاد. همه این مقدمات رو گفتم برسم به این جمله. فرماید که فان السعادت والعاقبت الحسنا تدور و مدار الحقیقه دون الاس. اینو باید با آب طلا نوشت. آقا سعادت و عاقبت حسنا دائر مدار حقیقت نه اسم، کما یدل علیه قوله تعالی. این یکی آیه که در جای دیگه قرآن اومده در سوره بقره آیه 62، این آیه از تابلوهای درخشان قرآن کریمه. ملاحظه فرمایید ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. ببین چقدر آیه زیباست. چی بگم؟ خدا رحمت کنه اونی که قرآن آورده. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. بعد میگه من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. از آهنگ آیه معنیش معلوم میشه. آیه نفرمود که مؤمنین و یهودیا و نصارا و صابئین اجرشون با خداست. آیه ببین داره اول چهار تا اسم میاره، میگه الذین آمنوا یعنی مسلمونا، مسلمون، یهودی، نصرانی، صابئی، بعد یه دفعه آیه قطع میشه یه چیز دیگه میاد که انه این وسط میگه آقا این اسما رو ول کن، این اسما رو بذار کنار، یهودی و مسیحی و نصرانی و سابعی رو بذار کنار، من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا، کسی که ایمان به خدا و آخرت بیاره و عمل صالح داشته باشه، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. علامه طباطبایی در ذیل این آیه فرموده، اینجا هم این آیه رو استشهاد کرده که خدای تعالی میخواد با این آیه بگه آقا من با اسم کاری ندارم. اسمت چیه؟ شیعه. با اسمت کاری ندارم. بچه بودی میخواد بگم اسمت چیه؟ تروبچه. خونت کجاست؟ تو باغچه. حالا من بگم اسمم تروبچه است که من تروبچه نمیشم که. شما به کچل بگی زلفلی زلفلی میشه، به من بگو علامه طباطبایی من میشم علامه طباطبایی. شما من بگو دکتر من دکتر میشم. با آمدن اسم که چیزی عوض نمیشه، با آمدن عنوان که چیزی تغییر نمیکنه. خدای تعالی که مثل ما نیست با اسامی سر و کار داشته باشه، خدای تعالی با حقایق سر و کار داره. لذا میفرماید که لا خوفون، این که لا خوفون علیهمه و لا یحزنونه و اجرش در نزد پروردگارشه، اینه که این سه صفت رو داشته باشه. حالا هر اسمی میخواد داشته باشه داشته باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد صابئی باشه، میخواد عمل صالح باید داشته باشه، باید ایمان به خدا و آخرت داشته باشه، هر عنوانی داشته باشه، یهودی، مسیحی، آمریکایی، اسرائیلی، هر چی میخواد باشه باشه، این سه صفت تعیین کننده است. رب رو جمع نمسته لهم اجرهم عند ربهم، نه دیگه ربهم، رب همه خداست. ببین الان ما همه نشستیم سر یه کلاس، یه معلمی داریم، این معلم منه، معلم شما هم هست، معلم ایشون هم هست، معلم ایشون هم هست، میشه معلم همه. معلم که متعدد نمیشه، متربی ها متعددن. الان رب مفرد، هم جمعه، ربهم یعنی کسی که داره پرورش میده اینها را، این گروه را داره پرورش میده. اینا همشون مسلمونه، مسلمون اسمی نیستن. نه هیچ مشکلی ندارن. اسلام حقیقت اسلامه نه اسم. اون آیه میگه، این آیه میاد اسلام رو شرح میده، مگه قرآن خودش رو تفسیر نمیکنه؟ اون آیه میگه ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا فقط اسلامه. اگه این اسلام اسلامیه که ما میگیم اسلام بعد از پیغمبره، بعد چرا میگه ابراهیم مسلمان بود؟ در زمان ابراهیم کدوم اسلام بوده که ابراهیم مسلمان بوده؟ کسی که قائل به نماز و روزه و احکام و شرعیات نباشه، سعادتمند کامل نیست. منطقه ببینیم مسئله اینجاست، شما وقتی دارین امتحان ریاضی میگیرین، این کتاب ریاضی 10 تا فصل داره. اگه کسی فصل 1 رو خوب خونده و یاد گرفته، معنیش این نیستش که نمره فصل 2 رو میاره. و اگه کسی فصل 2 خوب یاد نگرفته، معنیش این نیستش که نمره فصل اول رو باطل میکنه. این کار فصل اول نمره خودشو داره، فصل 2 هم نمره خودشو داره. نماز و روزه و احکام و شرعیات آثار خودشو داره، دروغ گفتن و دروغ نگفتن هم آثار خودشو داره. من نماز میخونم، روزه میگیرم، دروغم میگم، تهمتم میزنم، بعدش ربا هم میخورم. خب ربا و تهمت و دروغ آثار تخریبی خودشو داره، نماز و روزم آثار مثبت خودشو داره، اگه آثاری براش بمونه با اون کارا. چون دوباره تو اونا هم اومدن به ما گفتن که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشا و منکر انسانو نجات میده. این قضیه منطقیش اینه که اگه عکس نقیضش کنی، مفهومش این میشه که اگر کسی داره فحشا و منکر انجام میده، معلومه نماز نخونده. از اینجا معلوم میشه که نماز اینی که ما انجام میدیم نیست. نماز داره یک روحیه. قرآن کریم داره میگه نماز از فحشا و منکر نجات میده. خب شما میگید من چرا 50 سال نماز میخونم فحشا و منکر انجام میدم؟ شما بس نماز نمیخونید. آها. اون قسم همینه. اون قسم. آها. پس آها. جوابش حالا اینه. جوابش اینه که سعادت در نزد دین حق نیست که ما باشیم. دین اسلام، دین ما، نه خود ما، ما حق نیستیم. سعادت مخصوص دین حق نیست، کمال سعادت مخصوص دین حقه. پس اگر کسی به دین حق منتهل نباشه، به اون میزانی که داره به حق عمل میکنه این سعادتمنده. ولی اگه دنبال کمال سعادت میگرده باید بیاد دنبال این دین. این دین سعادت نداره، کمال سعادت رو داره. یعنی اگه کسی میخواد 20 بگیره باید بیاد توی این دین. معنیش نیست که اگه کسی توی این دین نیست دیگه نمرش صفره. صفر و 20 نیست. 10 و 12 و 15 و 14 و 18 و 17 هم داریم. برای اینکه ممکنه فردا این حرفو بزنید بعد بگن که این که اینو گفته پرت و پلا گفته، سند این حرف در رسالت الولایه علامه طباطبایی، علامه طباطبایی در رسالت الولایه این حرفو فرموده، من اینو از خودم نمیگم، عین فرمایش ایشونو نقل کردم. ببخشید یه دقیقه سوالتون رو داشته باشید. یکی از شاگردای بزرگوار ایشون میگفتش که یه جمله تو المیزان نشون دادم، گفتم که از این جمله شما معلوم میشه که پس غیر مسلمانان به اندازه‌ای که به دستورات اسلام عمل کنن مسلمانن. ایشون گفت بله. اینم سریع شفاهیش بنده نقل میکنم از یکی از شاگردای ایشون گفت من خودم پرسیدم ازش، گفتم آقا از این جمله شما، نگفت که اون جمله کجای المیزانه، گفت از این جمله شما در المیزان معلوم میشه که غیر مسلمانان به اندازه‌ای که به دستورات اسلام عمل بکنن مسلمانن و سعادتمندن. ایشون گفت بله. گرچه شهادتین رو به زبان نیاورده باشن، شهادتین لفظ نیست، حقیقته، چون علی اسم نیست. علی کیه؟ علی کیه؟ نهج البلاغه. پیغمبر کیه؟ پیغمبر اون پیغمبری که نهج البلاغه توضیح میده. اعظم الناس من الدنیا کشخن. هیچ کس به اندازه پیغمبر از دنیا دل نکنده بود. هر کس اینجوری باشه مثل پیغمبر. حالا فطرت چیه؟ کدومو میپذیره؟ بگو یا علی برو هر کاری دلت میخوای بکنی بکن. اینو میپذیری؟ یا اینو میپذیری؟ فطرت بدون اینکه تعصبات بخواد داخل بشه. تعصبات آدم بذاری کنار. شیعه تعصب نداره. ما شیعه نیستیم، ما اشعری هستیم. ما غالبمون اشعری مسلکیم. دلیلش چیه؟ شما بریم فرهنگ مهمه دیگه، مگه اموا مهمه؟ ما میگیم مرگ بر خوارج، خودمون خوارجیم چون فرهنگ خوارجو داریم. ببین خوارج فرهنگشون چی بوده. آقای مطهری در جاذبه و دافعه علی 3-4 تا از شعارهای اصلی ریشه خوارجو گفته، شعارهایی که شعارهای اصلی خوارجه. حالا ما میگیم مرگ بر خوارج، ولی اگه اون روز بود خودمون تو سپاه خوارج بودیم. مگر خوارج کی بودن؟ شما خیال کنید ما از خوارج بهتریم؟ الان 1400 سال گذشته ما میگیم مرگ بر خوارج. اون روز اگه ما بودیم اینا آدمای کمی نبودن، حافظان قرآن بودن، اهل عبادت بودن، پیشونیاشون پینه بسته بوده، آدمای معروفی بودن، خیلیاشون سردار سپاه امیرالمومنین بودن. ما امروز کنار تاریخ نشستیم بعد میگیم بله چقدر آدمای جاهلی بودن، چقدر فهمان بودن. ما از کنار تاریخ داریم حرف میزنیم. خودمون اگه تو اون صحنه بودیم ما باید ببینیم ما چه کاره بودیم. الان همه میگن یبن الحسن عجل علی ظهورک. کی از همه یقشو بیشتر پاره میکنه یبن الحسن عجل علی ظهورک میگه؟ آقای بهچت فرمود. بنده خودم شنیدم، صدا و سیما بخش کرد. آقای بهچت فرمود لولا سیف و به یده، اگر شمشیر تو دست امام زمان نبود، لافتل فقها علی قتله. فقها به قتلش فتوا میدادن. نگفته یهودیا، نگفته مسیحیا، نگفته مسلمونا، نگفته ضد انقلابا، گفته فقها. چه اتفاقی میفته که فقها به قتلش فتوا میدن؟ لولا سیف و به یده، اگه شمشیر تو دستش نبود، لافتل فقها به قتله، علا قتله، فقها به قتلش فتوا میدادن. چه داستانی بیش میاد؟ همین فقها مگه نبودن به قتل امام حسین فتوا دادن؟ شوره قاضی فقیه زمان بود دیگه، به قتل امام حسین فتوا داد. الان شما میگید اه اه شوره قاضی، اگه اون موقع بود مرجع تقلید بود دیگه. برای مردم اون زمان مرجع تقلید بود که به فتوای این رفتن کربلا دیگه، مگه غیر از این بوده؟ فتوا داد به قتل امام حسین. شما الان میگید اه اه خلیفه دوم. امیرالمومنین یه صلات تراویح رو نتونست برداره، خواست صلات تراویح برداره، به امام حسن فرمود که برو بگو این نماز رو نخونن. شمشیر کشیدن اومدن تو خیام، گفتن وا عمرا. حضرت گفت بریم بخونیم. وا عمرا، برو بخون. صلات تراویح 1400 ساله مثل حمار، شبای قدر 1000 رکعت نماز باطل، 1000 رکعت نماز جماعت باطل. خب برو بخون، خوشت میاد برو بخون. اینه دیگه. دولت سیف به یده، اگه شمشیر، یعنی قدرت دست امام زمان جرأت نمیکنه. دلیلش حالا چیه؟ حالا من برای شما یه سند تاریخی میارم. اون 11 نفر دیگر رو چیکار کردن؟ خب اونا قدرت دستشون نبود، هر 11 تاشون رو کشتن. اینا هم همین کارو میکنن. لولت سیف به یده، اگه قدرت تو دستش نباشه، سیف کنایه از قدرته. اگه قدرت تو دستش نباشه، لافتل فقها علی قتل فتوا میدن، بعدم میکشنش. بعدم جنازه‌شو میارن سر جسر بغداد، میگن هازا امام الرافضه. این امام رافضی است. کدوم من آمن بالله؟ میفرماید عنوان مهم نیست که تو عنوان چیه، یهودی هستی، نصرانی هستی، صابئی هستی، ما با عنوان کاری نداریم. من آم کسی که آمن بالله و یوم الاخر و عمل صالحا باشه، اجرش در نزد پروردگارش محفوظی. حالا هر عنوانی میخواد داشته باشه داشته باشه. یعنی سه تا صفت باید داشته باشه: یک، ایمان بیاره به الله، دو، عمل به آخرت یقین داشته باشه، سه، عمل صالح ازش سر بزنه. الله، ایمان به الله یعنی چی؟ ایمان به الله اصلا ایمان یعنی چی؟ که شما میگی آمنت الیک، وقتی شما میگی آمنت الیک یعنی فرض کنید که قرار زلزله بشه، یه ساختمونی میسازن، میگن این ساختمون که الان شما توش هستی ضد زلزله است. چقدرم که ما از زلزله میترسیم، خونهامون مقاوم کردیم، ما که خیلی از زلزله میترسیم و نگرانیم، بعد که میگن این خونه ضد زلزله است، یه خیالمون راحت میشه. این آرامش خاطری که در زیر این سقف پیدا میکنیم، اینو بهش میگن ایمان، ایمان به این خونه. ما الان به این خونه ایمان آوردیم، یعنی آرامش خاطر پیدا کردیم. خدای تعالی چی میگه؟ میگه همه کاره عالم منم، منم که ابرها رو میفرستم، منم که از آسمان باران رو نازل میکنم، منم که باران رو تو دل این گیاه رشد میدم، گیاه از زمین بیرون میاد. سب به اسم رب کل اعلا الذی خلق فسوا، اونی که خلق میکنه منم، اونی که صورت میده منم، و الذی قدر و هدا، اونی که تقدیر رو معین میکنه، اندازه رو معین میکنه منم، اونی که هدایت میکنه منم. ببین هدایت یعنی چی؟ هدایت این نیست که شما بگیم میدون انقلاب کجاست، من بگم مستقیم برو میرسی به میدون انقلاب. هدایت اینه که این شما چرا اگر اینو بکاری توی خاک درخت موبایل در نمیاد، این چرا نمیشه درخت، چرا اگه هسته هلو رو بکاری درخت هلو در میاد، مگه هسته هلو با یه قلب سنگ چه فرقی میکنه؟ چرا یه دونه قلب سنگ وقتی زیر خاک میکاری نمیشه درخت؟ چرا هسته هلو میشه درخت؟ چه کسی این هسته هلو رو میشکافه، از درونش این ساقه رو بیرون میاره میشه درخت هلو؟ چرا در طول تاریخ هیچ وقت یه دونه هلو اشتباهی از اینوری نرفته توی خاک؟ شما هر چیزی رو بکاری اگه در بیاد درست از خاک بیرون میاد. چرا مثلا هیچ وقت ریشه این گندمه از اینوری بیرون نمیاد، خود ساقش از اونوری بره؟ کی اینو هدایت میکنه؟ چرا هیچ وقت در طول تاریخ هسته هلو نشده درخت سیب؟ چه کسی این هلو رو در مسیر خودش هدایت میکنه؟ میگه من این کارو میکنم. الذی قدر فهدا و الذی اخرج المرعا، منم که گیاهو از زمین بیرون میارم، فجعله قصاء احوا، اگم گیاه زرد میشه منم که اون گیاهو زرد میکنم. خب این خداست. شما یه چنین خدایی دارین تو زندگیتون؟ اگر کسی یه چنین خدایی داشته باشه، به این خدا ایمان داره، خدای همه کاره. ما یه خدایی داریم تو زندگیمون هیچ کار است، هنوز گیر کردیم چرا ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه. بابا بس دیگه، چرا ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه، هنوز تو این گیر کردیم. یه خدایی داریم پیچکاره، بیکاره، بیخاصیت، بی اثر، بد اخلاق، دعا مستجاب نکن. این خدای ماست. خدای نهج البلاغه که خدای ما نیست. ای کاش نهج البلاغه ما آورده بودم. این خطبه توحیدی از خطبه 160 62 3 رجع البلاغه است. فقط شما ملاحظه بفرمایید ببین خدا رو چطوری توصیف میکنه. دست شما رو بزن. نه این مشابه شما مشابه تا این عینک میخواد. الحمدلله خالق العباد ساته المهاد 163. خدایی که زمین رو گسترش داد. مسیل الوهاد، خدایی که آب رو در زمین جاری کرد. لیسل اولیت ابتداعون ولا لعزلیت انقضاعون هو الاول ولم یزل. هل اولی از یه جای آغاز شده دیگه، هر اولی میگه اول این خیابون، بالاخره اول این خیابون نقطه آغازین یه قبلی داره، اما اون اولی است که قبل نداره، ازلیه. اولون ولم یزل والباقی بلا اجل خرت له الجباه، تمام پیشانی ها در مقابل عظمتش به سجده افتاده. و وحدت و شفاه، لبها و دهانها او رو واحد شمرده. حد الاشیاء عند خلقه لها ابانتا من شبهها لا تقدره الاوهام بالحدود والحرکات. قوای واهمه نمیتونه اونو وصف کنه، حد بزنه. شما در یک لحظه میتونی با قوه وهم از تمام کهکشانها عبور کنی، با قوه جسمانی که انسان چند کیلومتر در ساعت میتونه حرکت کنه، با قوه خیال و وهم چه سرعتی میتونه داشته باشه. قوای اوهام نمیتونه اون رو حد بزنه. ولا بالجوارح والادوات لا یقال له متا، نمیشه بهش گفت کی. ولا یضرب له الامد به حتی، حد به حتی، چون حتی ماره اون چیزیه که یه قیدی داره. حالا آخرش میگم حضرت چی میخواد بگه. از ظاهر لا یقال مما والباطن لا یقال فیما. این خود شرح این بیه 20 جلسه کار داره که چی داره میفهمیم. لا شبهن فیتغصا ولا محجوبن فیهوا لم یقرب من الاشیاء بالتساق ولم یبعد عنها بافتراق. به اشیاء نزدیک نیست به معنی التساق که بگی این به من نزدیک، و دور نیست به معنی افتراق. دیدی مثل چیه؟ مثل نخ و آستینه. نخ داخل در آستینه یا خارج از آستینه؟ آستین آستینه، نخ هم نخه، اینا دو تا چیزه، ولی نخ آستین بدون نخ هست یا نیست؟ لذا آستین نخ داخل در آستینه ولی به آستین ممزوج نیست، خارج از آستینه یعنی آستین نیست ولی آستین ازش بی نیاز نیست. داخلون فل اشیا لا بالممازجه، خارجون عن الاشیا لا بالمزایله. خب محکومش اینجوریه، نه اونجوری که این کتاب با منه که دوتا چیز باشه. معیتش معیت نخ و آستینه، نخ به همراه آستینه، منتها کدوم همراهی؟ همراهی که اگر این همراه نباشه از اون که همراه خبری نیست. یک هیچ پر شده از همه، این آستینه، او همه است، همه هیچن. ولا یخفا علیه من عبادهی شخوص و لحظتن، شخوص و لحظه ای از بندگان، لحظه ای از بندگان از او پنهان نیست. ولا کرور و لفظتن، هیچ نگاهی از نگاه بندگان، هیچ کلمه ای از کلمات اونها از مقابل چشمان او پنهان نیست. ولا از دلاف و ربوتن، ولا به ساعت و خطبتن، قدمی بر نمی دارن الا که او می دانه. فی لیلن داج، قدمی در شبی تاریک. ولا قصق انساج، و یا در یک شامگاه آرام. یتفیع علیه القمر المنیر، شب آرامی که ماه بهش نور افشانی کرده. و تعقبه الشمس ذات النور فی الافول والکرور و تقلب الازمنت و دهور من اقبال لیل مقبل و ادبار نهار مدبر. گذشتن شب و روزها هیچ چیزی رو از علم او مخفی نمی کنه. قبل کل غایت و مده و کل احصاء و عده، تعالا اما ینهله المحددون من صفات الاقدار. از قدر و اندازه خالیه و نهایات الاقدار قطر نداره. کهکشان با همه عظمتش قطر داره، خدای تعالی قطر نداره چون بی نهایت. و تأصل المساکن و تمکن الاماکن علمه بالاموات المازین که علمه بالاحیاء الباقی. علمش به گذشته مثل علمش به آینده است. و علمه به ما فی السماوات الاولا که علمه به ما فی الارضین السفلا. علمش به اوج آسمان ها مثل علمش به درون و اعماق زمینه. یعنی اوج آسمان ها و درون و اعماق زمین، گذشته و آینده، مرده و زنده، هیچ کدام براش فرقی نمی کن. بعد حالا میره در قسمت موعظه و اینها. این خطبه 163 از این جور جملات در نهج البلاغه فراوانه. حالا شما ملاحظه بفرما، خدای نهج البلاغه کجاست؟ خدای زندگی ما کجاست؟ وقت این خدا، امیرالمومنین میگه من به این خدا ایمان دارم. اینی که همه عالم بره اون طرف، علی طرف وایسه، براش فرقی نمیکنه. که شما برمودی ان الذین آمن بالله، یعنی چی؟ یعنی آمن به کی آخه؟ کدوم الله؟ جواب سوال شما اینه، شما قرآن رو باز کن مطالعه کن ببین کدوم الله رو معرفی میکنه. ایمان پشت سر شناخت دیگه. شما وقتی که به من ایمان، الان شما به من ایمان داری یا نداری؟ در چه زمینه به من ایمان داری؟ شما هیچ وقت معالجه جسم خودتو به من واگذار میکنی؟ بخواد جراحی کنی پیش من میای؟ من که جراح نیستم. شما در جراحی به من ایمان نداری؟ شما اگه بخوای یه جراحی حساس بکنی، میری تمام دکترای تهران رو زیر و رو می‌کنی. اگه یه نفر اول به شما بگه مثلا باید یه جراحی انجام بدی حساسم هست، به هیچ وجه به این اکتفا نمی‌کنی. میری از 10 تا دکتر دیگه می‌پرسی تا آرامش خاطر پیدا بکنی. بعد میگی از این 10 تا دکتر کدوم از همه خبره تره؟ میگم فلانی خبره تره. بس میگم هر جوری شده میرم از اون وقت میگیرم. میگن دستمزدش زیادتره، وقتم طولانی‌تر میده. میگه اب نداره، جراحی حساسه. شما ایمان داری بهش. بعدم در زیر تیغ جراحی دیگه شما نمیگی خب اگه مثلا اینطوری جراحی کنی بهتر نیست؟ میگه جراح منم، تو کارتو به من واگذار کن. تفکر جمیلی مز خلقتو که نطفتن ولا تنس تصویری اذا کنت فی الحشا. یادت نره کی تو رو اینجوری شکل داده؟ و فوز لی تدبیر و اعلم به اننی، من تو رو شکل دادم، پس تدبیر کارتو به من واگذار کن. بدون که من کیم؟ افوز و احکامی و افعل و ما اشا، من اونی هستم که هر کاری رو انجام میدم. تفکر جمیلی مز خلقت و که نطفتن، من تو رو از یه قطره آب گندیده خلق کردم، فکر کن که من چه تصویری ساختم. ولا تنس تصویری اذا کنت فی الحشا، تو کجا میدونستی چش میخوای؟ تو چه خبری از عالم بعد از رحم داشتی؟ تو چه میدونستی که بیرونه عرض شد که این عالمی که عالمه نوزادی و جنین توی چه عالمی هست؟ تو اونجا چه هوایجی داری؟ چشم لازم داری؟ گوش لازم داری؟ دست و پا لازم داری؟ چهره متعادل لازم داری؟ خب اینا رو همه رو من بهت دادم. تفکر جمیلی، به زیباکاری من فکر کن. مز خلقت و که نطفتن، که تو رو از چی خلق کردم؟ ولا تنس تصویری، فراموش نکن تصویرگری منو. اذا کنت فی الحشا، وقتی که تو در رحم مادر بودی. و فوز لی تدبیر، پس کارتو به من واگذار کن. و علم به اننی، بدان که من افوز و احکامی و افعل و ما اشا، فقط منم که هر کاری بخوام بکنم میکنم. اما شما این خدا رو قرآن بهت معرفی میکنه، سر تا سر قرآن که میگردی همه جا داره میگه منم. افر ایتون ما تحرسون انتم تزرعون و امن ننو زارعون افر ایتون ما الذی تشربون، این آبو شما نازل میکنی یا من؟ انتم انزلتم من المزن. الان آفتاب شد، من میخوام بگم ابر شد، مگه به حرف منه؟ ابر شد میخوام بگم آفتاب شد، مگه به حرف منه؟ خداست آفتابو میاره، ابرو میاره، رعدو میاره، برقو میزنه. این شناخت ابتدا با اینه که بفهمیم چه خصوصیاتی داره، چه صفاتی داره. آرام آرام در اثر شنیدن و خواندن این صفات باورشون کنی. بعد که باور کردی میبینی یه همچه خدایی تو زندگی انسان هست. بله، ایمان باوره. منتها پشت سر ایمان معرفته. اول انسان باید معرفت پیدا بکنه، بعد ایمان بیاد. قرآن معرفت میاره. فهذا اجر الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الذين اتبعوا عیسی ان الله یوفیهم اجورهم و اما غیرهم فلیس لهم من ذلک شیء والله لا يحب الظالمين. اینم جمع‌بندی آیه. خب آخرش هم مثل سمینارا اختتامیه داره دیگه. آیه میفرماید که اختتامیه داستان عیسی اینه که ذالک نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم. اشاره به اختتام قصه است. یه جمع‌بندی میخواد بکنه از داستان جناب عیسی. به اینا میگن فضلکه. فضلکه تلخیصه، مثل سوره واقعه. سوره واقعه وقتی شروع میکنه سه گروه مفصلا نام میبره. اذا وقعت الواقعه، لیس لوقعتها کاذبه، خافضت رافعه، اذا رجت الارض رجا و بست الجبال و بسا، فکنتم ازواجا ثلاثه، فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه و سابقون از سابقون. این سه گروه، حالا شروع میکنه تفصیلا این سه گروه رو شرح میده. آخر سوره فضلکه میگه، یعنی تلخیص به قول ماها. اما این کان من المقربین فراهون و ریحانون و جنت نعیم، و اما این کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین، و اما این کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم و تسلیت جهنم. این خلاصه داستانه. اینجا میخواد خلاصه داستان عیسی رو در این آیه بیان کنه که ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. تعجب میکنی که عیسی بدون پدر متولد شده، آدم که عجیب تره. یه شاعر عرب هم اینو به شعر در آورده که اینکه آدم نه پدر داشته باشه و نه مادر، این که عجیب تره که. لذا مثل عیسی در نزد خدا مثل مثل آدم است که خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. این داستان ایجاز بعد الاتناب، جمع‌بندی ماجراست. می‌فرماید که از این آیه مشخص میشه که خلقت عیسی مثل خلقت آدم خلقت طبیعیه و کونیه بوده، گرچه خارق سنت جاریه در نسل بوده. و ظاهر ان قوله فیکون اريد به حال حکایت الحال الماضیه ولا ينافي ذلك قاسم مقال له کن. می‌فرماید که خدای تعالی به بیش از این احتیاج نداره که قال له کن فیکون. انه تعالی لا یحتاج فی خلق شیء الی الاسباب. خدای تعالی احتیاج نداره برای اینکه حرارت رو ایجاد کنه آتشی داشته باشه. خدای تعالی اگر آتش حرارت رو ایجاد میکنه، آتش سبب، آتش آستینه. نخ برای اینکه گرما به دست ببخشه به آستین احتیاج نداره. لذا نخ بدون آستین هم میتونه حرارت ایجاد کنه. حالا شما همین تمثیل رو ببر در مورد حق تعالی. لذا اینطور نیست که اسباب دست و پای خدای تعالی رو بسته باشه. بله، ابلا الا ان یجری الامور به اسبابها. قانون خدا اینه که در این عالم با اسباب کار میکنه، اما اسباب دست و پای خدا رو نمیبنده. لذا خدا به بیش از کن فیکون احتیاج نداره. چطور؟ بارها این مثال عرض کردم، حالا چون بعضیا تازه ملحق میشن به این جلسه ناچارم بعضی چیزا رو تکرار کنم. ببین شما الان در عالم ذهن خودتون اراده کنی که یه اقیانوس بسازی، اسباب لازم داری؟ حالا اراده کنی که این بیرون یه خونه 70 متری بسازی، چقدر طول میکشه؟ اصلا نمیشه. اگرم بشه خیلی سخته، حداقل 6 ماه طول میکشه دیگه، درسته؟ یک آپارتمان مثلا 4 تا واحد 70 متری میخواییم بسازی، چقدر طول میکشه؟ لذا شما در خارج نیاز به اسباب، اصلا نمیتوانی بدون اسباب که نمیشه. باید زمین داشته باشید، بعد باید اسکلت این ساختمون رو بسازی، بتون ریزی بکنی، دیوار بکشی، گچ و خاک بکنی و و و همین کاری که تو بنایی میکنه. اما در ذهن نه گچ و خاک میخواد، نه ستون میخواد، نه بتون میخواد. در ذهن به محض اینکه شما اراده میکنی یک شهر رو میتونی بسازی. این میشه مصداق کن فیکون. کن فیکون یعنی شما اراده میکنی و میشود. خدای تعالی در خارج اینطوری کار میکنه، منتها خدای تعالی وقتی میخواد باران رو ببارانه از اسباب استفاده میکنه. خورشیده که میتابه به سطح دریا، آب دریاست که بخار میشه، بخارات آب تجمع پیدا میکنه، باد ایجاد میشه، اختلاف فشار در سرزمین ها ایجاد میشه، باد ایجاد میشه، باد این ابر رو میرانه و حالا همه اون چیزایی که لازمه در امتا این ابر بباره به روی زمین، همه اونا اتفاق میفته. خدای تعالی با این اسباب کار میکنه، ولی این اسباب دست و پای خدا رو نمیبنده. لذا خدا بدون آتش میتونه حرارت ایجاد کنه، بدون آب میتونه تشنگی رو برطرف کنه. این کار خداست. این معنی این جمله است که میفرماید که خدای تعالی بیشتر از این احتیاج نداره که قال له کن، انه تعالی لا یحتاج فی خلق شیئا الی الاسباب. حق تعالی به اسباب احتیاج نداره. حتی یختلف حال و ما یرید و خلقه من الاشیا به نسبت الی، تا اینکه یه کاری برای خدا آسون بشه یه کاری سخت. برای ما اینکه این کتاب شریف رو از اینجا برداریم بذاریم اینجا آسانه، اینکه این میز رو بردارم من به تنهایی بذارم اون طرف خیلی برای من سخته، اینکه این خونه رو از جا بکنم که خیلی خیلی سخته. برای خدا کل کائنات رو بخواد جابجا بکنه با اینکه یه مورچه رو بخواد جابجا کنه فرقی نمیکنه. بخواد یه مورچه رو بسازه یا کل عالم رو بازسازی کنه برای خدا یکسانه. میفرماید که برای خدا اصلا سخت و آسان، ممکن و مستحیل، حوان و عسر، قرب و بعد اینا معنی نداره. اختلاف احوال الاسباب. چرا؟ فما اراد. مثل شما، شما اینطوری، شما تو ذهنتون کوه دماوند رو جابجا کنی، حالا تو ذهنتون یه مورچه رو جابجا کنی، اون مورچه کمتر خستتون میکنه؟ بگی نه من امروز تو ذهنم کوه دماوند رو جابجا کردم خیلی خستم. فرقی نمیکنه که در دنیای ذهن یک مورچه با کل کره زمین شما جابجا. یه مطلب دیگه هم بگیم برسیم بحث روایی. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. این الحق من ربک یعنی چی؟ طبعا این تأکید مضمون آیه سابقه است که گفت ذالک نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم. هذا اعنی قوله الحق من ربک من ابدع البیانات القرآنیه. این عبارت الحق من ربک از بدیع‌ترین و نوترین تعابیری که قرآن اینو آورده. حیث و قید الحق به من الدالت علی الابتدا، چون گفته الحق و من ربه. یکی از معانی من ابتداست. شما وقتی میخواید بگید من از اینجا تا انتهای این اتاق رفتم، میگی سرت و من هاذا المکان الی هاذا المکان. اینجا من میشه ابتدا، الی میشه انتها. این که میفهمد الحق و من ربک، منی که دلالت بر ابتدا میکنه، این چه معنی داره؟ میفهمد دون غیره، نگفت الحق و مع ربک، حق به همراه خداست. لما فیه من شائبت شرک و نسبت العجز. چون اگه بگه الحق و مع ربک میشه دو تا چیز. وقتی میگه کتاب با منه، یعنی یکی منم یکی هم کتابه، این میشه دو تا، میشه شرک. آیا آستین با نخه؟ نخ با آستینه؟ ممکنه شما توی تعبیر بگید نخ همه جا به همراه آستین، منتها این برای چشم منه که من آستین بینم. من اگه ببرین توی بازار به من بگید چی دیدی، میگم کلاه و دستکش و شال گردن. هیچ وقت نمیگم نخ و نخ و نخ. میگن تو بازار امروز چی دیدی، میگن نخ و نخ و نخ. میگن خود شدی، نخ و نخ. مردم همه به این آدم میگن خود، به کسی که نخو ببینه میگن خود. لذا به متقین میگن خود، میگن یقولون قد خولتو، میگن اینا قاطی کردن. فقط خالت هم امرون عظیم، باید حتما بگی آستین و پیراهن و نخ و دستکش دیدم. اگه بگی نخ میگن این خول شده. شما در بازار چیزی جز نخ نمیبینید، پس دو تا چیز نیست که یه حق باشه و یه خدا باشه و حق با خدا باشه. لذا نگفت الحق و معربک تا شائبه شرک نداشته باشه. و ذالکه ان هذه الاقاویل الحقه والقضای النفس الامریت و ثابته کائنتا ما کانت و ان کانت ضروریه غیر ممکنت تغییر اما هی علی که قولنا الاثنین زوجون والواحد و نصف الاثنین و نحو ذالک الا ان الانسان انما یختنسها من الخارج الواقع فی الوجود و الوجود کله منه تعالی فالحق کله منه تعالی کما ان الخیر کله منه تعالی و لذلک کان تعالی لا یسأل اما یفعل و هم یسألون فان فعل غیره انما یصائب الحق اذا کان حقا اما فعله تعالی فهو الوجود الذی لیس الحق الا صورت الاذنیه. بسم الله الرحمن الرحیم. چجوری بکنم این شما فرض بفرمایید که مثلا الان یک باره وارد این جلسه میشین، ببینید که الان یه آقایی اومد یه سیلی زد تو صورت من، شما قطعا از این منظره ناراحت میشید، فوری به اون آقا اعتراض میکنید که آقا این چه کاری بود تو کردی، چرا این کارو کردی، شما داری چی کار میکنی الان تو این پاس سوالی که داری مطرح میکنی؟ چرا این کارو کردی؟ ممکنه اون یه پاسخی داشته باشه که کارشو توجیه کنه؟ پس اگه شما داری بهش میگی چرا این کارو کردی، توبیخش نمی‌کنی. داری از مطابقت این فعلش با حق سوال می‌کنی. اگه این بر اساس یه حقی این کارو کرده باشه، شما بهش اعتراض نمی‌کنی. میگی خوب کاری کردی، یه دونه بزن اون ور صورتش. اما اگر این آدم عملی که انجام داده مطابق با حق نباشه، شما بهش اعتراض میکنی، میگی چرا سیلی زدی تو صورتش، میگی دیدم این خوش سیلیه، خواستم یک مثلا صدای ایجاد بشه خوشم میاد، از قیافش بدم میاد، از حرف زدنش بدم میاد. شما هیچ کدوم از اینا رو مجوز سیلی زدن به بنده نمیدانی، پس عملش خلاف حقه. اما میگی آقا چرا این کار کردی؟ میگی فلان جرمو انجام داده. میگیم احسن، یه دونه دیگه هم بزن اون مره صورتش. اینجا عمل این آقا مطابق با حقه. اون حقه چیه که این عمل با اون مطابق میشه یا با اون مطابق نمیشه؟ این یه مطلب. خوب دقت بفرمایید، یه کمی اینجا پیچیده است من. یه بار دیگه یه جور دیگه سوال میکنم، چرا ما سوال میکنیم و کی سوال کردنمون تموم میشه؟ چرا ما سوال میکنیم؟ میخوایم مطابقت این فعل رو با حق بدونیم. کی سوالمون تموم میشه؟ وقتی که فهمیدیم این با حق مطابق این کاره، دیگه سوالمون تموم میشه. مثلا میگم فلانی مرده، میگیم چرا مرد؟ میگه خب سکته کرد. میگیم آها، حالا اگه مثلا یه جوانی باشه که در مرز سکته است، میگیم چرا سکته کرد؟ اگه یه پزشکی بیاد اون علت پزشکیشو به ما بگه، میگیم آها دیگه در اینجا ادامه نمیدیم سوال. پس ما سوال میکنیم برای اینکه توی خارج یه چیزی هست به نام حق، عمل باید با اون حق مطابق بشه. اگه ما سوال میکنیم، سوال میکنیم ببینیم با اون حق مطابق هست یا مطابق نیست. به پزشک میگیم چرا جراحی کردی اینو؟ میگه چون قده سرطانی داشت. میگیم آها، مطابق با حق دیگه. حق اینه که قده سرطانی رو باید جراحی کرد. اگه این مطابق حق عمل کرده باشه، به پزشک میگیم که چرا عضو اینو قطع کردی؟ میگه چون عضوش فاسد شده بود، اگه قطع نمی‌کردم میزد به تمام بدنش میکشتش. میگیم آها، دست شما درد نکنه، چون الان مطابق شد با حق. اما اگه بگیم چرا اینو قطع عضو کردیم، میگه چون دلم میخواست. میگه بی خود دلت میخواست، دل که مطابق با حق نیست که. چرا اینو کشتی؟ شما قیافش خوشم نمیمد. میگه بی خود کردی از قیافش خوشت نمیمد. حالا میگه چرا اینو کشتی؟ میگه چون قاتل بود. اینجا دیگه اشکال نداره. منم حکم دادگاه داشتم. چرا اینو زندانی کردی؟ چون من مأمورم، اینم حکم دادگاست. میگیم آها، قبول میکنیم، سکوت میکنیم. چرا آب خوردی؟ چون تشنم بود، سکوت میکنیم. در خارج حقیقتی هست. اگه سوال میکنن، برای این سوال میکنن که ببینن با اون حقیقت مطابق یا نه. میگیم چرا این ساختمون خراب شد؟ میگیم چون نقشش مهندسی نبود. پس در خارج یه چیزی هست به نام نقشه مهندسی. مهندس اگه بگه 2 ضرب 2 مساویس با 6، بر اساس این فرمول نقشهشو برنامه ریزی کنه، همه ساختمونش میریزه پایین. چرا نقشه مهندسی خراب نمیشه؟ چون مهندس میگه 2 ضرب 2 میشه 4، چون 2 ضرب 2 مساویس با 4 حقه. هیچگاه در جهان خارج 2 ضرب 2 مساویه با 5 نمیشه. همواره زوایای مثلث مجموعشون 180 درجه است. این حق. اگه یه ساختمون میسازن 100 طبقه در مقابل زلزله 8 ریشتری خراب نمیشه، چون مطابق با حق ساخته شده، یعنی مطابق با فرمول. اگه یه اون ساختمون خراب شد، میشینن فهم کنن میگن چرا خراب شد، بعد میگن آها این قسمتش اشتباه بود، اینجا تو ساختش اشتباه کردیم، یعنی فرمول رعایت نکردیم. پس در خارج یه چیزی هست به نام حق. حالا خوب دقت کنید، الان دو تا مسئله حل میشه. این حق چیه؟ یه موقع شما یه فعلی رو انجام میدی که باید این فعل شما با این حق مطابق بشه. اینجا اجازه از شما سوال کنن که چرا این کارو کردی، شما توضیح بدی تا معلوم بشه فعلت با حق مطابقه. خب حال سوال از خود اون حق سوال میشه. چرا 2 2 تا میشه 4 تا؟ چرا؟ چون 2 2 تا میشه 4 تا. دلیل نداره. چرا مجموع زوایای مثلث 180 درجه است؟ همین خارج همینه دیگه. این دلیل دیگه نمیخواد. اثبات یه چیز دیگه است. میگه که شما میگید 200 درجه است. خب بفرمایید اثبات. اما وقتی که اثبات شد، اون اثبات میخواد حقانیتش رو ثابت کنه. اگه حقانیتش ثابت شد چی؟ حالا دو تا مسئله است. یکی اینکه چرا سوال میکنیم، یکی اینکه حق چیه. یه حقی در خارج هست. اگه ما از افعال و اعمال سوال میکنیم، برای اینکه مطابقتشو با حق بدونیم. وقتی فهمیدیم این با حق مطابقه، دیگه سوال نمیکنیم. تا اینجا درسته؟ خدای تعالی خود حق. هوال حق. از حق جز حق صادر نمیشه، لذا از فعل خدا سوال نمیشه. لا یسأل عما یفعل. از خدا سوال نمیکنن چرا این کارو کردی. این حرف یک آدم گردن کلفت محله نیست که بگه کی نفس کش. لا یسأل عما یفعل. نفس کش عرض شد که چاقوشو در بیاره بگه کی سوال داره. میگه ایش بگه که چاقوشو در آورده تا صد گردن گرفتی کنه همه قمه در آورده بود، ولی خود این ناخونگی پیدا شده مال کیه؟ صد گردن گرفتی کنه اونا همه از این گردن گرفتی در آورده همه قمه در آورده، خود این ناخونگی پیدا شده صاحبش کیه؟ خدا آیه میگه الحق من ربک. یعنی چی؟ یعنی عالم خارجی حقه و این حق فعل الله، لذا خدا قبل از حق نه بعد از حق. دائما حق این عالم خارجه. در عالم خارج هیچ وقت 2 2 تا میشه 5 تا؟ هیچ وقت مجموع زوایای مثلث 200 درجه است تو عالم خارج؟ هیچ وقت تو عالم خارج میشه سیب از درخت بیفته سربالایی بره؟ اینا حقیه که در خارجه. این حق موجود در خارج فعل الله.
فعل من بعد از حقه، من باید فعلمو با حق مطابق کنم، اما خدای تعالی عالم خارج که حقه، این فعل الله است، لذا دائما فعل خدا خود حقه، پس از فعل خدا سوال نمیشه. فرمود لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، از فعل خدا سوال نمیشه اما از دیگران سوال میشه. لذا فرمود الحق من ربک از بدی ترین بیانات قرآنیه. این اونی که منظورم میرسید توضیح بدم. روایاتی رو مطرح کرده که این روایات در واقع دوره همه مطالبی است که راجع به داستان‌ها گفتیم. اول مبحث میرسیم به معنای محدث، که محدث یعنی چیه. بحث بسیار جالبه راجع به محدث و اینکه ملائکه با کی سخن میگن و کلام شیطان چه فرقی با کلام ملائکه داره، که ان شاء الله این جلسه بعد میگیم. اللهم صل علی محمد.